در صبحانه با خبر امروز، دیدار رئیس جمهوری آمریکا از مرز اوکراین و لهستان همزمان با برگزاری نشست اضطراری ناتو. اوکراین میگوید شماری از مناطق نزدیک پایتخت را از نیروهای روسی پس گرفته است. افزایش انتقادها از احتمال خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا. خانواده‌های دو قربانی سقوط هواپیمای اوکراینی خواستار انزوای بیشتر سپاه شدند. افزایش تلفات تصادفات جاده‌ای در سفرهای نوروزی، 390 تن در 10 روز گذشته جان باختند. و از عضو جدا نشدنی سفره‌های هفت‌سین تا قربانی حیوان آزاری، موافقان و مخالفان خرید ماهی قرمز نوروز چه می‌گویند؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ادامه حملات روسیه به شهرهای اوکراین، کیف میگوید نیروهایش در بخش‌های مختلف کشور رویکرد عملیاتی خود را از دفاعی به تهاجمی تغییر می‌دهند. وزارت دفاع بریتانیا هم گفته نیروهای اوکراین برخی شهرها در فاصله 35 کیلومتری شرق پایتخت را از نیروهای روسیه پس گرفتند. به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از زمان تهاجم روسیه به اوکراین دست کم 1000 غیر نظامی کشته شدند. همزمان رئیس جمهوری آمریکا از امضای قراردادی با اتحادیه اروپا برای صادرات گاز مایع و قطع وابستگی کشورهای اروپایی به انرژی روسیه خبر داده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اینجا چرنیهیف در شمال اوکراین. این نماینده مجلس به همراه شهردار شهر ویرانی ها را ارزیابی می کنند. می گویند زیرساخت های شهر آسیب زیادی دیدند. حتی گورستان شهر هم قابل استفاده نیست. گفته شده عده‌ای جنازه ها را در حیات خانه ها دفن می کنند. وضعیت در بعضی از شهرهای جنوبی مثل ماریوپول از این هم بدتر است. شهردار این شهر گفته بازسازی ویرانی ها ممکن است سالها طول بکشد. وزارت دفاع روسیه گفته بزرگترین انبار سوخت نظامی اوکراین در نزدیکی کیف پایتخت را منهدم کرده. مسکو با انتشار این ویدیو هم ادعا کرده که یک اردوگاه آموزش نیروهای خارجی کیف را با موشک بالستیک اسکندر هدف قرار داده. ادعاهایی که البته صحت آن را مستقلاً نمیتوان تأیید کرد. دفتر دادستانی کل اوکراین میگوید از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین 135 کودک کشته و 184 کودک هم زخمی شدند. بر اساس آخرین ارزیابی اطلاعاتی وزارت دفاع بریتانیا از جنگ، اوکراین توانسته شهرها و مواضع دفاعی خود را در شرق کیف، پایتخت این کشور، بازپس گیرد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید اوکراین همچنین در عقب راندن نیروهای روسیه از شمال غرب کیف موفقیت‌هایی کسب کرده. همزمان تلاش کشورهای غربی برای آنچه تنبیه مسکو به خاطر تهاجم به اوکراین خواندند ادامه دارد. دو روز پیش آمریکا بسته تحریمی سنگینی را علیه روسیه اعلام کرد. تحریمی علیه 48 شرکت بزرگ دفاعی روسیه و 328 عضو پارلمان این کشور. همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا، بریتانیا هم 65 شرکت و شخصیت حقیقی را تحریم کرد. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن روسیه مسئول بحران انسانی در اوکراین معرفی شده. این مصوبه که خواستار آتش‌بس فوری در اوکراین شده، با رأی مثبت 140 کشور، 5 رأی مخالف و 38 رأی ممتنع به تصویب رسید. اقداماتی که وزیر خارجه روسیه آنها را جنگ ترکیبی غرب علیه مسکو خواند.
وقتی این تحریم‌های بی‌قانون رو می‌بینیم، مشخص میشه که تمام این ارزش‌هایی که همکاران غربی ما مدام به ما توصیه می‌کنند، بی‌ارزشند. ارزش‌هایی مثل آزادی بیان، اقتصاد بازار و پیش‌فرض بی‌گناهی. وقتی غرب می‌خواد تصمیم قاطعی رو در مورد روسیه اتخاذ کنه، به راحتی این ارزش‌ها رو نادیده می‌گیره.
اینجا ژشوف در لهستان، شهری هم مرز با اوکراین که در یک ماه گذشته پذیرای عده زیادی از پناهجویان اوکراینی بوده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر اروپاییش به این شهر آمده. آقای بایدن اعلام کرد که آمریکا تا 100 هزار پناهجوی اوکراینی را میپذیرد، اگرچه به گفته او بسیاری از اوکراینی ها ترجیح میدهند که نزدیک کشور خود بمانند. جو بایدن پیشتر از تشکیل یک کارگروه و امضای یک قرارداد برای کاهش اتکای اروپا به واردات انرژی از روسیه خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش متعهد شده تا پایان سال میلادی جاری 15 میلیارد متر مکعب گاز مایع به اروپا صادر کند.
ما میخوایم همزمان با ایجاد زیرساخت برای تولید انرژی متنوع با دوام و پاک برای آینده اطمینان حاصل کنیم که خانواده ها در اروپا بتونن زمستان امسال و سال آینده رو سپری کنن. این بحران یک فرصت هم ایجاد کرده. این کاتالیزوریه که باعث میشه ما سرمایه گذاری برای اهداف انرژی پاک رو دو برابر کنیم.
یک تیر و دو نشان و یا بیشتر. کمک به کشورهای اروپایی برای توقف واردات انرژی از روسیه، حرکت در جهت تولید انرژی پاک و همزمان محدود کردن درآمد یک رقیب استراتژیک. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با دامون گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، اتحادیه اروپا و آمریکا قرارداد گازی امضا کردند. تحریم ها هم همچنان ادامه داره و بیشتر هم شده علیه روسیه. این موضوع چه تأثیری خواهد داشت بر روابط اقتصادی روسیه با اروپا؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز، امیدوارم که سال نو بر همه مبارک و سبز باشه. در این دو هفته اول جنگی رو که روسیه بر علیه پوتین بر علیه اوکراین راه انداخت، اتحادیه اروپا نزدیک به 5 میلیارد دلار در هفته انرژی خودش رو از روسیه خرید و با این اتفاقاتی که اخیراً افتاده که شما بهش اشاره کردید، قطعاً هدف غرب دنیای آزاد این هست که هم یه درس جدی به کرملین بدن و همینه که یک پیام مشخصی رو حتی مخابره بکنن به حزب کمونیست چین، برای اینکه بتونن در این دنیایی که الان دو دسته شده که بارها با هم صحبتش رو کردیم، دنیای آزاد در مقابل با دنیای بسته، عملا نشون بدن که آینده از آن که هست در قرن 21 که باهاش مواجه هستیم. دو دهه گذشته و آینده بسیار بسیار شکننده هست برای دنیا اگر قرار باشه که کشورهای جوامع بسته مثل چین و روسیه بخوان آینده رو تعیین بکنن.
آقای گوریز، برگردیم به جنگ اوکراین و روسیه. خبرها حکایت از این داره که اوکراین در نزدیکی کیف پیشروی داشته و تقریبا ارتش روسیه پیشروی تازه‌ای در جنوب اوکراین نداشته. با این شرایط چقدر امکان داره که روسیه پیروز این جنگ باشه یا به خواستش برسه؟
گزارشایی که میرسه بسیار جالبه. مثلا گزارشی هستش از طرف آمریکایی‌ها که 90% مهمات روزها به پایان رسیده، الان منتظر کمک از طرف چین هستن. هشدارهایی که آقای بایدن به چین داده برای اینکه از نظر تسلیحاتی و مالی کمک به روسیه نشه. از اون طرف واقعا شگفت انگیز مقاومتی که مردم اوکراین از خودشون نشون میدن. میدید این واکنشی که دنیا نشون داد در حمایت از مردم اوکراین با همه اما و اگرها که میشه در موردش مطرح کرد، تحریم‌های گسترده و بسیار بسیار چند لایه نسبت به روسیه از یک طرف، کمک تسلیحاتی از طرف دیگه و مقاومت مردم اوکراین، به نظر میرسه که هدفش این هست که بتونه کرملین رو زیر فشار بگذاره برای اینکه هرچه زودتر به یک صلحی به معنایی برسند با شاخصهایی که برای اوکراین بیشتر منافع اوکراین رو بیشتر تضمین بکنه تا منافع آقای پوتین رو. من فکر میکنم که وضعیت به نفع آقای پوتین نیستش خانم ملکی.
خب با این تفاصیلی که شما بهش اشاره میکنید، اگر که به نفع پوتین نباشه و در حقیقت به نفع اوکراین باشه و پوتین زیر این فشارها به خاص خودش نرسه، فکر میکنید چه آینده میشه تصور کرد برای این جنگ؟
احتمالاً مثل هر دیکتاتوری که وقتی که ببینه که منافع خودش در حال تحقق نیست، ممکنه که بقیه رو هم در این باطلاق بکشه پایین. ما در آستانه یک مشکل جدی در خصوص تغذیه هستیم در دنیا، مسئله گندم، مسئله تغذیه در عمل میتونیم بگیم حیواناتی رو که هستش که در کشورهای مختلف حیواناتی که استفاده میشن از طریق کمک هایی که کود حیوانی و غیره که اینا همه لازمه یک دنیایی هستش که درش در چند 50 سال گذشته به خصوص زندگی کردیم. قطعا پوتین هم هزینه رو برای دنیا بالا خواهد برد. یه مشکل جدی که آقای پوتین داره اینه که نمیتونه به راحتی مثل بقیه جاها کیف رو مورد بمباران قرار بده یا لویف که واقعا شهر زیبایی هم هستن هر دو، به خاطر اینه که از نظر میدونید تاریخ مذهبی مذهب ارتودکس روسی بسیار وامدار کیف هست و بناهای بسیار مهمی اونجا هست که اگر پوتین بخواد اونجا رو بمباران بکنه قطعا با یه مشکل جدی در داخل خود روسیه هم دوباره توسط طرفدارانش و کلیسای ارتودکس مسیحی مواجه خواهد شد. از این جهت در یه تنهایی گیر کرده، ولی من فکر میکنم که بدون هزینه این جنگ رو خاتمه نخواهد داد پوتین و احتمالاً هزینه اون هم هزینه خواهد بود که چه از نظر اروپا و سر مسئله انرژی و چه از نظر دنیا سر مسئله فرستادن گندم و جو و اینجور میدونید اینجور محصولاتی که دنیا بهش نیاز داره. الان در بعضی از کشورهای اروپایی کمبود روغن آفتابگردون وجود داره به طور مثال. اینا همون هزینه‌ای هستش که همه خواهند پرداخت سر این جنگ.
دامنه‌گاریس همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. تعدادی از اعضای خانواده‌های ایرانیان جانباخته در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران از احتمال خروج نام این نهاد از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا ابراز نگرانی کردند. در هفته‌های اخیر برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال حذف نام سپاه پاسداران از این فهرست در ازای تعهد جمهوری اسلامی به کاستن از تنش‌ها در منطقه حکایت دارد. مذاکره احیای برجام در وین در حال حاضر متوقف شده. با این حال وزیر خارجه ایران میگوید این کشور و قدرت‌های جهانی به توافق نهایی برای احیای برجام بسیار نزدیک شدند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
این غرفه ایران در نمایشگاه دفاعی قطر است. حضور فرماندهان سپاه پاسداران در کنار نمونه‌هایی از موشک‌ها و تجهیزات نظامی ایرانی در این نمایشگاه اعتراض ایالات متحده را به دنبال داشت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه با محکوم کردن حضور ایران در این نمایشگاه، این کشور را بزرگترین تهدید برای ثبات دریایی خلیج فارس دانست. این در حالی است که احتمال حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا نگرانی برخی کشورها، مقامها و خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را به دنبال داشته است. دو تن از اعضای خانواده‌های جان باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه در 18 دی 1398 در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری آمریکا از وی خواستند که این نهاد نظامی جمهوری اسلامی را از فهرست تروریستی خارج نکند.
بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه.
آنها در این نامه با اشاره به مستنداتی که به گفته آنها تروریستی بودن شلیک به سوی هواپیمای مسافربری پرواز 752 توسط سپاه را ثابت می‌کند، از این نهاد نظامی به عنوان منبع اصلی جنگ، بی‌ثباتی و ترور در سراسر ایران، خاورمیانه تا کانادا نام برده و از تصمیم احتمالی جو بایدن برای حذف این گروه از فهرست تروریستی آمریکا ابراز تعجب کردند. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا هم با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور با این تصمیم احتمالی دولت جو بایدن مخالفت کردند. اسکات فرانکلین نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان که جمع‌آوری امضا برای این نامه را بر عهده داشته، سپاه پاسداران را یکی از خطرناک‌ترین گروه‌های به گفته وی تروریستی جهان دانست.
سپاه پاسداران حامی اصلی تروریسم در جهان امروز است. من و همکارانم از وزیر خارجه می‌خواهیم که آنها تحت هیچ شرایطی از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی حذف نشوند.
بنابر گزارش‌ها، واشنگتن در حال بررسی حذف سپاه از این فهرست در ازای تضمین ایران در مورد کاهش تنش در منطقه است. خروج نام سپاه از این فهرست یکی از آخرین و مهمترین خواسته‌های جمهوری اسلامی در مذاکره‌های احیای برجام است. این در حالی است که وزیر خارجه ایران دیروز در گفتگو با شبکه المیادین لبنان مذاکره بر سر مسائل منطقه در چارچوب توافق هسته‌ای را رد کرد و گفت که مسائل منطقه به مردم منطقه مربوط است. حسین امیر عبداللهیان همچنین می‌گوید که موضوع رفع تحریم‌ها برای ایران هنوز به طور کامل حل نشده.
معتقدیم طرف آمریکایی به جای بازی زمان، بازی با کلمات و اتلاف وقت، باید رفتاری واقع بینانه و رویکردی درست رو انتخاب کنه.
همزمان جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفته بود که پیشرفت‌هایی در مذاکره‌های احیای برجام حاصل شده. با این وجود تاکید کرد در صورت شکست دیپلماسی، واشنگتن با متحدانش برای افزایش فشار بر ایران همکاری خواهد کرد. شرایطی که از حالا موجب تشکیل جبهه متحد متشکل از برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس و اسرائیل شده که از دورنمای حذف نام سپاه از این فهرست سیاه و ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در پی احیای برجام ابراز نگرانی شدید می‌کنند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
هر سال با فرارسته نوروز جاده‌های بین‌شهری در ایران مملو از مسافران نوروزی می‌شود، به خصوص امسال که تقریباً بعد از 2 سال خانه نشینی بسیاری از شهروندان به دلیل برداشته شدن محدودیت‌ها می‌خواهند سنت دید و بازدید عید را احیا کنند. اما این سفرها هر سال تلفات هم دارد. بنابر اعلام سرپرست پلیس راهور ایران، حدود 10 روز گذشته 390 تن در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند. تخطی از سرعت مجاز، کیفیت بد جاده‌ها و ایمن نبودن خودروها از عوامل اصلی هستند که کارشناسان معتقدند موجب تصادفات جاده در ایران می‌شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
نوروز 1401 فرا رسید و البته سنت دید و بازدید و گردشگری با سفرهای نوروزی. با فروکش کردن کرونا، امسال شهروندان ایرانی با دریافت واکسن و برداشته شدن محدودیت ها با شجاعت بیشتری از خانه بیرون می روند. تا حدی که ستاد تسهیلات سفر در ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا 2 فروردین ماه 80% ظرفیت مراکز اقامتی در بسیاری از شهرهای ایران تکمیل شده. سیاوش محبی، سرپرست پلیس راهور ایران، روز پنجشنبه 4 فروردین اعلام کرد که تردد در جاده‌های ایران امسال در قیاس با سال گذشته 41% افزایش پیدا کرده. اما این ترددها به مانند سالهای گذشته مرگبار هم بودند. جانشین رئیس پلیس راهور روز پنجشنبه اعلام کرد که از 26 اسفند 1400 تا 4 فروردین 1401 یعنی طی 10 روز 390 نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان باختند. تصادفات جاده‌ای در ایران به عنوان یکی از 5 علت مهم مرگ و میر در این کشور معرفی شده و اوج تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای ایام نوروز است. بر اساس آمارهای سازمان ملل، سالانه 1.3 میلیون نفر در دنیا بر اثر تصادفات جاده‌ای جانشان را از دست می‌دهند. یعنی تقریباً در هر 24 ثانیه یک نفر در جاده‌های جهان کشته می‌شود. متخصصان معتقدند که 4 عامل در تصادفات نقش دارند: انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط. در ایران حداقل 3 تا از این موارد نقش عمده‌ای را در تصادفات دارند. تخلفات رانندگی، از پوشاندن پلاک ماشین‌ها برای فرار از دوربین‌ها تا مواردی مثل عبور از چراغ قرمز راهنمایی رانندگی و سبقت غیر مجاز. مجمع جهانی بهداشت در تازه‌ترین رتبه‌بندی که در مورد کیفیت جاده‌ها در جهان منتشر کرده، ایران را در رتبه 77 از 141 کشور قرار داده. اما مسئله‌ای که در ایران بیشتر خبرساز شده، کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل است. ایمنی پایین این خودروها موجب اعتراض حتی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی این کشور هم شده.
ما در سال 99 پراید رو ایستادیم، شدید پیگیری کردیم و 405 شخصی رو از رده خارج کردیم. ولذا اون صحبت‌هایی که من عرض کردم شاید در واقع تبلورش در تصادف بهبهان اتفاق افتاد، ولی تقریبا ما هر روز این مصیبت تصادفات رو داریم. ما تقریبا هفته ای نیست یا در 10 روز یکی از خودروها در مثلا تصادف دچار حریق نشه. یا کسی توش فوت نکنه، یا اینی که مثلا تو تصادفات، ولو این که حالا خودروسازا میگن خود رانندگان با زاویه مناسب برخورد بکنن،
چطور تصادف چجوری تصادف
کنن، نه واقعا شاید از 100 تا 92 تا اینا ایربگش یا کیسه هواش باز نمیشه اصلا، اینا دوچار مشکله.
بر اساس آخرین آمار از سوی سازمان پزشکی قانونی ایران، سالانه دست کم 17,000 نفر در جاده های این کشور به دلیل تصادفات جانشان را از دست میدهند. مهران کریمی، رادیو فردا.
رضا براهنی، منتقد، شاعر و نویسنده بلند آوازه و پرکار ایرانی، روز جمعه 5 فروردین ماه پس از یک دوره بیماری آلزایمر در سن 86 سالگی در تورنتوی کانادا درگذشت. نگاهی خواهیم داشت به زندگی او همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی، این نویسنده همواره مبارزه کرد با سانسور دولتی پیش و پس از انقلاب. از کارنامه نویسنده از شما بشنویم.
نخست اجازه بدین که من درگذشت رضا براهنی رو به جامعه فرهنگی ایران و به زبان فارسی و به ویژه به کانون نویسندگان ایران که رضا براهنی یکی از چهره های درخشان و از فعالترین چهره های این کانون بود تسلیت بگم. خب رضا براهنی میدونیم که ابعاد گوناگونی داره در زمینه نقد ادبی. رضا براهنی در دهه 40 و 50 در واقع زبان نقد ادبی جدید ایران را آفرید. در مقالاتی در مورد شعر نوشت که در مجموعه طلا در مصر منتشر شده و به طور جدی و پیگیر و مستمر نقد شعر را ادامه داد و شعر را به عنوان موضوع نقد به جدیت برکشید و بسیاری از استاد چشم‌اندازهای جدید را در نقد شعر در باز کرد و همچنین اون اثر بسیار درخشانش که بسیار قصه نویسی که او در واقع با نقد سنگ صبور چوبک که یکی از بهترین رمان‌های ایرانی هست آغاز کرد و بعد برای که بتونه نقد خودش رو به اصطلاح خوب مطرح بکنه آمد و زبان جدیدی برای نقد داستان آفرید، بسیاری مفاهیم رو آفرید. رضا براهنی میدونیم استاد دانشگاه هم بود، البته بعد از انقلاب در انقلاب فرهنگی از دانشگاه اخراج شد، اما یک معلم حرفه‌ای بود، آمد در زیر زمین خونش کلاس تشکیل داد و بسیاری از این دستا کسانی که اکنون صاحب نام هستند کسانی هستند که شاگردان او بودند. رضا براهنی پیش از انقلاب چندین مجموعه شعر منتشر کرد مثل آهوان باغ، جنگل و شهر، زلزلا و غیره و بعد از و یکی از چهره های فعال کانون نویسندگان بود، ترجمه های بسیار خوبی ارائه داد. بعد از انقلاب رضا براهنی در عرصه داستان نویسی به طور جدی دنبال کرد، داستان های مثل آواز کشتگان، بعد از عروسی چه گذشت و به خصوص اون رمان بسیار مشهورش رازهای سرزمین من که بسیار هم پرفروش شد و با استقبال بسیار روبرو شد و بعد در رمان ایران خانم و نویسندهش او آزاد خانم و نویسندهش کوشید که به اصطلاح شیوه های پست مدرنیستی رو در خلق رمان فارسی به کار بگیره و بعد اون اثر بسیار درخشانش روزگار دوزخی آقای عیاض که است پیش از انقلاب شروع به نوشتنش کرده بود منتشر شد و چشم‌اندازی در داستان نویسی ایران باز کرد. رضا براهنی آدمی نوگرا بود، بسیار باسواد و فرهنگ بود و او میتونیم بگیم یکی از تاثیرگذارترین چهره ها بر مثلا ادبیات و فرهنگ ایران بود.
آقای سرکوهی، رضا براهنی از اعضای هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران بود، نقش او در این کانون چه بود؟
خب در پیش از انقلاب نقش فعالی داشت، بعد از انقلاب به ویژه در اون دوران وحشتناک رعب و وحشت و قتل و شکنجه‌ای که در دوران ریاست جمهوری های رفسنجانی بود و ما جمع مشورتی رو به اصطلاح جمع مشورتی کانون نویسندگان رو تشکیل دادیم، جلسات برگزار می‌کردیم، رضا براهنی من میتونم بگم چهره درخشانی در این جمع بود، هم از نظر حضورش هم از نظر طرح مفاهیم تازه. رضا اون موقعی که ما مثلا نامه در اعتراض سعیدی سیرجانی رو با شهامت امضا کرد، برد اونجا و بعد متن 134 که یکی از مهمترین متنهایی از یک قانون نویسندگان ایران نوشته، 8 نفر بودن که رضا برهانی بود، محمد مختاری بود، حسین کرشیری بود، من بودم و چند نفر دیگه. رضا برهانی در این یکی که بسا امضا جمع میکرد برای این متن منتشر میکرد و مفاهیم خیلی خوبی رو در بازنویسی منشور قانون نویسندگان مطرح کرد، تاکید بر استقلال قانون، تاکید بر اینکه بسا قانون نباید منشورش به هیچ مرجعی ارجاع بده بلکه باید خود بسنده باشه و در همه جلسات حضوری فعال و خلاق داشت. بارها با همراه با خود من یا جداگانه احضار شد، بازجویی شد، تهدید شد و می‌دونیم که با سانسور وحشتناک هم مواجه بود. بسیار از کتاباش اجازه انتشار در ایران نداشتن و فضا رو بر او چنان تنگ کردن که او مجبور شد که به خارج مهاجرت بکنه و به کانادا بره. در واقع می‌تونیم بگیم رضا برهانی به خصوص بعد از انقلاب یکی از 3-4 چهره‌ای بود که قانون نویسندگان رو زنده نگه داشتن و این شغل همچنان به اصطلاح شغلی است که در مخالفت با سانسور و برای آزادی بیان شغل برحسین آتش.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما شد.
بیش از 6 سال است که گروهی از فعالان محیط زیست در قالب کمپینی مردم را از خرید ماهی قرمز باز می‌دارند. این فعالان حضور ماهی قرمز در سفره هفت سین را بی ارتباط با سنت‌های نوروزی می‌دانند و می‌گویند که نگهداریش در تنک‌های کوچک به این ماهی قرمز آسیب می‌رساند. رادیو فردا در گزارشی اختصاصی نظر تعدادی از مردم را در این باره جویا شده که مهیار طهماسبی از آن گزارش می‌دهد.
هر سال چند روزی مانده به آغاز سال نو، پیاده روها پر از بساط فروشندگان سبزه و سنبل و ماهی قرمز می شود. برای مردم ماهی قرمز و تنگ بلورش به یکی از نمادهای نوروز و هفت سین بدل شده.
والا ما هر سال دیگه به رسم ایرانی نوروز و حسابی جشن میگیریم، ماهی هم میخریم، علی‌رغم این که میگن نخرید و درست نیست. و
سالیان قبل که خریدیم، امسال هم که حالا به خاطر کوچولومون مجبور شدیم بازم خریدیم.
سالای تا 4-5 سال پیش میگرفتیم ماهی رو، خب یه رنگ کلن به سفره میده، ولی الان 2 ساله که نمیخریم، امسال هم ایشالله نمیخریم.
از زمان پدر بزرگم اینا یادمه که داشتن، همیشه بوده سر سفره هفت سینمون بوده.
انگار باید باشه، اصلا نباشه یه جورایی نمیشه.
چند سالیست که حضور این آبزی کوچک و قرمز واکنش گروهی از فعالان محیط زیست را در پی داشته.
از این کمپین امسال من شنیدم، ما هم هنوز نخریدیم ماهی و منم با مادرم اینه، اصلا نظرم مخالف 100% نخریم بهتره. سالهای قبلم گفتم
امسال ماهی قرمز نمیخریم با توجه به کمپینی هاییم که را افتاده نه به خریدش، چون واقعا حیف دیگه 2-3 روز جونشون رو از دست میدن.
ولی خب رسم ایرانی هم هست دیگه، برای عید از قدیم میذاشتن.
از اسفند ماه سال 94 مجمع فعالان زیست محیطی کمپینی به نام نه به ماهی قرمز به راه انداختند. خرید و نگهداری ماهی قرمز روی سفره هفت سین را تحریف آداب و رسوم ایرانی می دانند.
من به عنوان یک اکولوژیست و به عنوان یک کسی که رو ماهی شناسی کار میکنه میگم اصلا این ماهی در ایران در گذشته‌های دور وجود نداشته. پس اون موقعی که وجود نداشته چجوری میتونسته بیاد سر سفره هفت سین؟ پس سر سفره هفت سین هم وجود نداشته.
فعالان محیط زیست نگهداری این ماهی در شرایط نامناسب را حیوان آزاری میدانند و میگویند هر سال 40 میلیون قطعه ماهی قرمز روی سفره‌های مردم میمیرند.
تو خونه معمولا همیشه ماهی قرمزا میمیرن،
یه هفته دو هفته بعد از سیزده بدر کلن خودشون میمیرن توی تنگ. اصلا
این ماهی ها که میخریم همشون واقعا میمیرن
نهایت 3-4 روز. اصلا هیچ وقت آخر سالم نیمون که آدم ببره یه آبی چیزی رهاش کنه.
13-14 روز موندن، منتها خب در نهایت مردن. خیلی کم اتفاق افتاده که سالم بمونن و ما بخوایم مثلا یه جای رهاشون کنیم.
روش نگهداریش هم هیچ کس نمیدونه چجوری.
کارشناسان محیط زیست میگویند نگهداری در محفظه های کوچک، درجه حرارت نامتناسب و متغیر آب، ترس، عدم تغذیه مناسب و بیماری های عفونی و محیطی باعث مرگ این ماهی ها می شود. محمود درویش فعال محیط زیستی اما وجود ماهی قرمز بر سفره عید را نشان از آرزوی پدران و مادران برای سالی پربرکت و پرباران می داند. آقای درویش میگوید سدسازی منجر به نابودی 30% از کل گونه های آب شیرین در ایران شده و سالانه میلیاردها قطع ماهی یا در رودخانه های پایین دست سدها و یا در اثر آلودگی خلیج فارس و دریای خزر میمیرند. این در حالی است که به گفته او ماهی های قرمز را میتوان با آموزش صحیح مراقبت کرده و سالها زنده نگه داشت و یا در استخرها و آبگیرهای بسته شهری رها کرد.
پارک میبرم، پارکمون حوضه، یه حوضه بزرگیه، میندازیم توی حوض.
رودخونه، حالا هر جایی که آبی چیزی باشه، تون دلمون نمیاد که مثلا خودمون حالا یه جایی بندازیم که خب بگیم خب بمیره دیگه. حالا اینطوری نمیشه معمولا.
خیلی هم حالا بعد از 13 روز 13 بده میان طبق عادت میریزن حالا رودخونه اطرافشون یا دریاچه جایی میبینن میندازن داخل دریاچه رودخونه. بعضی هم فکر میکنن دیگه با این کار حالا اونجا ادامه زندگی میدن.
با این حال گروهی از فعالان محیط زیستی با تأکید بر اینکه ماهی قرمز بومی ایران نیست، رهاسازی این ماهی ها در طبیعت را فاجعه آمیز می دانند و نسبت به عواقب آن هشدار می دهند.
به خاطر اینکه این ماهی از زوپلانکتون ها تغذیه می کنه، زوپلانکتون هایی که کنترل کننده خیلی از فیتوپلانکتون های توی تالاب ها هستن و از این طریق باعث رشد یک سری از جلبک ها یا همون فیتوپلانکتون های داخل آب میشه. اینها باعث شکوفایی یا افزایش جمعیت جلبک ها خواهند شد و این افزایش جمعیت جلبک ها میتونه باعث کاهش اکسیژن محلول در آب، مرگ و میر خیلی از موجودات آبزی و تشدید پدیده تغذیه گرایی بشه که در مخازن سدها، در تالاب ها میتونه تبدیل به یک بحران و مشکل بشه.
گروهی از فعالان محیط زیست از این ماهی به عنوان هیولای کوچک نام میبرند. آن را گونه‌ای مقاوم در برابر آلودگی‌ها می‌دانند که با ازدیاد جمعیت موجب کاهش جمعیت ماهی‌های بومی محیط می‌شود. این گروه می‌گویند ماهی قرمز با تغذیه بیش از حد از گیاهان و مواد آلی باعث از بین رفتن گیاهانی که آشیانه و محل تخمریزی سایر آبزیان هستند می‌شود و خود با خوردن تخم‌های سایر آبزیان جمعیت آنان را به خطر می‌اندازد. حامد موسوی ثابت ماهیشناس اما میگوید مطالعات و تجربیات 15 سالش نشان میدهد که ماهی قرمز تا امروز خطر حادی برای اکوسیستم های آبی ایران نداشته و به جمعیت غالب هیچ اکوسیستم آبی بدل نشده است. آقای ثابت میگوید سایز کوچک، سرعت شنای کم و رنگ قرمز این گونه به راحتی آن را در معرض شکار و حذف از اکوسیستم قرار میدهد. با این حال آقای ثابت هم مثل همه کارشناسان محیط زیست مخالف رهاسازی گونه های غیر بومی در طبیعت است. آنچه مسلم است تعداد زیادی از افرادی که این ماهی را خریداری می کنند اطلاعی از روش نگهداری، خورد و خوراک و شرایط آب مورد نیازش ندارند.
گناه داره دیگه، ما باعث مرگ یه سری بالاخره موجود زنده هستن، باعث مرگشون میشیم دیگه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
قرن 15 یک ساله شد، جشن بگیریم، جشن تولد بگیریم، تولد مبارک 1401. با امید خدا قرن 15 به 16 برسونیم با فرهنگ و هنر و موسیقی شاد باشیم، همونطور که شعرهای بزرگ ما گفتن غم اهریمنیست. شاد باشیم و پیروز باشیم. سال نو مبارک.
اولگا عنوان فیلمی است که اول بار در جشنواره کن به نمایش درآمد و حالا روانه اکران سینماهای اروپا شده است. فیلمی درباره یک نوجوان ژیمناست اوکراینی که مسابقات جهانیش همزمان با انقلاب میدان در کیف است. محمد عبدی با سازنده این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
یک دختر اوکراینی که وقایع سیاسی اوکراین تمام زندگیش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اولگا فیلمی است از الی گراب درباره یک دختر 15 ساله ژیمناست اوکراینی که همزمان با وقایع سیاسی میدان در سال 2013 در مسابقات بین‌المللی شرکت دارد، در حالی که مادر روزنامه نگارش در کیف تحت فشار است.
مام، возвращайся домой. Слышишь?
After my studies in late 2015,
اواخر سال 2015 به طور مشترک یک فیلم مستند رو کارگردانی کردم که یکی از شخصیتاش یک ویولون نواز بود. اون برام داستانی رو تعریف کرد که خیلی نزدیک بود به داستان این فیلم. اون برام گفت وقتی به لوزان سوئیس اومده برای درس خوندن، همزمان شده با ابتدای وقایع میدان. اون به من درباره انقلاب گفت و اینکه چطور تصاویر اون وارد شده به درونش و تأثیر گذاشته بر تمرینات ویولونش. این داستان خیلی من رو تحت تأثیر قرار داد. فکر میکنم داستانیه که همه میتونن بشنون و نه فقط مردم اوکراین.
I still think that it's a story that everyone can hear. And not only Ukrainian.
Va prendre ton français. فیلم رابطه دنیای سیاست با دنیای شخصی یک نوجوان اوکراینی را می‌کاود و حالا که اکران اروپایی این فیلم با جنگ اوکراین همزمان شده، این داستان ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
Those lines are actually the main stakes of the
دو مسئله سیاست و دنیای شخصی مهمترین مسائل فیلم هستند. سوال اصلی من این بود که اولگا چطور میتونه خواسته شخصی خودش رو با یک مقطع تاریخی مهم ترکیب کنه. من سعی داشتم فیلمی تخیلی درباره ورزش بسازم که درش نقطه نظر این شخصیت در این شرایط خاص دنیای ژیمناستیک دنبال بشه و حالا این برخورد پیدا کنه با تصاویر واقعی انقلاب.
Of the revolution.
OK, super. Voilà, c'est un joli Jäger.
در این حال رابطه یک مادر و دختر در یک موقعیت بحرانی در فیلم اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
I don't judge none of the characters. I never asked myself is it.
من هیچ کدوم از شخصیت‌ها رو داوری نمی‌کنم. هیچ وقت از خودم نپرسیدم که اون مادر خوبیه یا نه. این برام جالب بود که هر دو این شخصیت‌های مادر و دختر چقدر شور و شوق دارن در کارشون و به طور کامل درگیر کاری هستن که دارن میکنن و حالا به خاطر این وقایع این ضرورت پیش اومده که با هم حرف بزنن. برای من جالب بود که در کنار تحقیق درباره اولگا و ژیمناستیک ببینم که یک روزنامه نگار سیاسی بودن در اوکراین اون زمان یعنی چه.
A political journalist in Ukraine at that moment.
تازگی گالری و خانه حراج الدون و شکری در شهر کازابلانکای مراکش میزبان نمایشگاهی از میراث فرهنگی کمیاب و گرانبهای مراکش و چند کشور آفریقای دیگر است. این نمایشگاه شامل بیش از 300 اثر تاریخی از جمله جواهرات، انواع کیف، ظروف آشپزی، فرش و آلات موسیقی است. این نمایشگاه فرصتی برای علاقه‌مندان ایجاد کرده تا با تاریخ، سنت‌ها و رسوم مراکش و کشورهای آفریقایی بیشتر آشنا شوند.
اینجا گالری و خانه حراج الدون و شکری در شهر کازابلانکای مراکش است. به تازگی این خانه حراج میزبان نمایشگاهی از آثار تاریخی مراکش، نیجر، مالی و بورکینافاسو شده است. در این نمایشگاه بیش از 300 اثر گرانبها و کمیاب به نمایش در آمده که قدمت بعضی از آنها به قرن 13 میلادی باز می‌گردد. برت فلینت، مجموعه دار معروف هلندی، این کلکسیون را از منطقه صحرای بزرگ آفریقا جمع‌آوری کرده است. مجموعه فلینت قبلا نیز در موزه های مختلف مراکش به نمایش در آمده اند. کلکسیون های او بیشتر بر جواهرات و زیورالات روستایی به ویژه بخش شمالی مراکش تمرکز دارند.
هدف من در درجه اول نشون دادن پیوند مراکش با کل قاره آفریقا است. برای این کار من باید این پیوند رو در یک سطح فرهنگی نشون بدم. به همین دلیل به جمع‌آوری و مطالعه میراث فرهنگی و به خصوص صنایع دستی مراکش خیلی علاقه‌مند شدم، چون این آثار میتونن پیوند مراکش رو با آفریقا به خوبی نشون بدن.
علاقه فلینت به فرهنگ آفریقا و به ویژه مراکش به بیش از 50 سال قبل باز می‌گردد. با این حال او خود را بیشتر یک محقق می‌داند تا یک مجموعه دار. او قبل از فروش هر اثر آن را به طور کامل مطالعه کرده و در مورد آن اطلاعات کسب می‌کند. فلینت این اطلاعات را منتشر کرده و با سایر علاقه‌مندان به اشتراک می‌گذارد.
وقتی آثار ارائه شده در این نمایشگاه رو دیدیم خیلی تعجب کردیم، چون تا حالا اونها رو ندیده بودیم. چطور ممکنه که در مورد این آثار که متعلق به خودمونه هیچی ندونیم؟ به همین دلیل هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه ترغیب مردم تا بیشتر از میراثشون مراقبت کنن.
این نمایشگاه فرصتی است تا علاقه‌مندان با تاریخ، سنت‌ها و رسوم مراکش و کشورهای آفریقایی بیشتر آشنا شوند. بسیاری از آثار این نمایشگاه برای اولین بار است که به نمایش عموم درآمده اند. قرار است این آثار پس از پایان نمایشگاه به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19 در یک حراج خصوصی و پشت درهای بسته به فروش برسند.
شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی انتقادات فراوانی را متوجه کادر فنی این تیم کرده و حتی صحبت از جایگزینی سرمربی جدید است. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، آیا واقعا ماموریت اسکوچیش در ایران رو به پایانه؟
درود رویا. صرف نظر از برد و باخت و خب به هر حال شکستی که ایران در سئول متحمل شد، شیوه بازی تیم ملی و اینکه اسکوچیچ هنوز حتی ترکیب اصلی خودش رو نشناخته، تغییرات مکرر در ترکیب و اون چه که مشخص نارضایتی بازیکنان فرقی نمی‌کنه، چه نیمکت نشینان چه حتی برخی از نفرات اصلی از اسکوچیچ، در شبکه‌های اجتماعی هم مشهود بود، حالا چه پیشکسوتان فوتبال و کارشناسان این رشته، رسانه‌های ورزشی، فوتبال نویسان و جمع گسترده ای از هواداران تیم ملی ناراضی هستند و معتقدند که با این روند طبیعتاً موفقیتی در جام جهانی در انتظار تیم ملی نیست و مربیان سرشناس بسیاری الان در فوتبال دنیا بیکار هستند. تیم ملی هم که خب 10 میلیون دلار از فیفا دریافت خواهد کرد به خاطر صعود به جام جهانی، خب همین مبلغ رو هزینه کنن برای یه مربی بزرگ، مربیای بسیاری هستن که میتونن الان تیم ملی رو هدایت کنن و شایعات هم بسیار زیاده، ولی فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی نشون نداده، فدراسیونی که اصلا سر و سامون نداره متاسفانه این روزها و اوضاع اصلا خوشایند نیست.
به بی سر و سامانی اشاره کردیم. در این بین کریم باقری کمک مربی تیم ملی که گفته شده بود به خاطر ابتلا به کرونا تیم ملی رو همراهی نکرده، در کنسرت دبی دیده شده. واقعا در اردوی تیم ملی چی میگذره؟
به راستی شگفت‌آوره. خب خیلی پیش اومده که فدراسیون ضعیف عمل کرده در دوره‌های مختلف، نتایج خوب نبوده، ولی اون چیزی که الان حکم فرماست به تعبیر عامیانه فدراسیون بی صاحبه و کار به جایی رسیده که مثلا آقای براتی به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه توییت میزنه که الان علی دایی باید سرمربی تیم ملی بشه. علی دایی چهره بزرگیه، اما این بازی با نامها و این بی سر و سامانی فدراسیون که هر کسی یه سازی میزنه، فدراسیون طبیعتا الان یک سرپرستی داره که البته بسیاری بر این باورن اون استحقاقه جلوس بر این جایگاه رو نداره، ولی به هر حال از لحاظ قانونی الان میرشاد ماجدی سرپرست تیم ملیه. چرا وقت کشی داره میکنه دیگه؟ چه موقعیتی مهمتر از جام جهانی برای فوتبال ایران؟ چرا بعد از ناکامی در کره هیچ واکنشی نشون داده نشده و حتی معلوم نیست که چه کسی به هر حال قرار سرمربی تیم ملی بشه؟ و در این شرایط میبینیم که کریم باقری هم واقعا توقعات بیش از این بود، اگر نمیخواد، چون گفته میشه که با حمید استیلی رابطهش خوب نیست و نمیخواسته تیم ملی رو همراهی کنه، خب رسما اعلام کنه جایگاه تیم ملی و شأن تیم ملی بسیار بالاتر از اینه که تیم رو رها کنه بره کنسرت رضا صادقی در امارات. فدراسیون هم واکنشی نشون نداده، اسکوچیچ هم چیزی نگفته. واقعا این شرایط وضعیتی نیست که یه تیم ملی بخواد ولو با این بازیکنای بسیار خوبی که داریم بخواد بره و در جام جهانی بدرخشه. بسیار تاسف آور این وضعیت.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
به تازگی محققان دانشگاه کوینزلند استرالیا توانستن راهی برای بهبود طعم غذاهای گیاهی پیدا کنند تا همه از آنها لذت ببرند، حتی کسانی که به غذاهای گوشتی علاقه دارند. با گسترش بازارهای غذاهای گیاهی، دانشمندان علوم تغذیه در تلاشند محصولاتی سالمتر، خوشتمتر و مغذی‌تر تولید کنند که شبیه گوشت، مرغ، ماهی و لبنیات واقعی هستند. در سالهای اخیر گیاه‌خواری به دلایل مختلفی از جمله مسائل اخلاقی و احترام به حقوق حیوانات، سلامت و تندرستی، مبارزه با گرسنگی جهانی و همچنین حفاظت از محیط زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
اینجا منطقه پرورش دام در ایالت کوینزلند مرکزی در شمال شرقی استرالیا است، جایی که صنعت غذایی آن در شرف تغییر است. به تازگی محققان دانشگاه کوینزلند توانستند راهی برای بهبود طعم غذاهای گیاهی پیدا کنند تا همه از آن لذت ببرند، حتی کسانی که به غذاهای گوشتی علاقه دارند. با افزایش محبوبیت غذاهای گیاهی در دنیا، صنعت پروتئین گیاهی بیش از هر زمان دیگری رونق پیدا کرده است. حالا با گسترش بازار غذاهای گیاهی، دانشمندان علوم تغذیه در تلاشند محصولاتی سالمتر، خوش‌طعم‌تر و مغذی‌تر تولید کنند که شبیه گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و لبنیات واقعی هستند. در حال حاضر محصولاتی مثل توفو و سیتن که بر پایه سویا و گلوتن هستند به عنوان جایگزین گوشت در بازار عرضه می‌شوند. اما محصولات جدید قرار است شکل، بافت و طعمی شبیه به گوشت داشته باشند.
ما باید علوم پایه رو بدونیم تا بفهمیم که چه چیزی باعث میشه یه همبرگر گوشت در این حال که سفته وقتی خورده میشه همچنان حالت آبدار ارتجایی داره. آیا ما میتونیم این ویژگی ها رو توی پروتئین های گیاهی هم تقلید کنیم؟
در سالهای اخیر گیاهخواری به دلایل مختلفی از جمله مسائل اخلاقی و احترام به حقوق حیوانات، سلامت و تندرستی، مبارزه با گرسنگی جهانی و همچنین حفاظت از محیط زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بعد از وسایل نقلیه و سوختهای فسیلی، خوردن گوشت بزرگترین خطر زیست محیطی محسوب می شود. از سوی دیگر، رونق بازار غذاهای گیاهی برای کشاورزان خبر بسیار خوبی به شمار می رود.
به نظر من این موضوع خیلی هیجان انگیز و جالبه، چون در واقع یه فرهنگ جدید رو داره به نوعی معرفی میکنه. این باعث میشه تا پرورش محصولات گیاهی و در کل کشاورزی اهمیت بیشتری پیدا کنن. من معتقدم وقتی کشاورزا به فرصت‌های جدیدی که در آینده در انتظارشون فکر کنن خیلی خوشحال میشن.
ترکیبات پروتئین‌های گیاهی بازار تنها از 2% 150 گونه پروتئین گیاهی موجود تأمین میشوند. تحقیقات برای بررسی و بهینه‌سازی محصولات گیاهی از طریق اصلاح یا مهندسی کشاورزی ادامه دارد. دانشمندان امیدوارند در آینده محصولاتی تولید کنند که از نظر هزینه، ظاهر، طعم و بافت کیفیت بهتری نسبت به محصولات فعلی داشته باشند.
دریاچه دال یکی از پربازدیدترین مناطق سرینگار در ایالت کشمیر هند در شرف نابودی است. ورود فاضلا و خاک‌های ریز از پروژه‌های ساخت و ساز باعث افزایش پوشش گیاهی هرز ضخیم و خزه در سطح آب شده است. با وجود اینکه مقام‌های محلی برای پاکسازی این دریاچه اقداماتی کردند، اما فعالان محیط زیست معتقدند برای نجات آن باید اقدامات بیشتری انجام شود.
دریاچه دال پربازدیدترین منطقه سرینگار در ایالت کشمیر هند با هجوم گیاهان هرز دست و پنجه نرم می کند. ورود فاضلاب و خاک های ریز از پروژه های ساخت و ساز نزدیک دریاچه پوشش هرز گیاهی را افزایش داده و قایقرانی را مشکل کرده است. با وجود اینکه آب دریاچه نزدیک ساحل و محل تجمع قایق های گردشگری به ظاهر شفاف است، کمی دورتر علف های هرز ضخیم، خزه، زباله و باغچه های شناور سطح آب را پوشانده است. به گفته یکی از فعالان محیط زیست منطقه، بخشی از پوشش گیاهی برای حفظ تعادل مواد مغذی دریاچه الزامی است. با این حال هرس کردن و علف زدایی مرتب نیز برای تشکیل پوشش گیاهی مناسب و به اندازه نیاز است. دانشگاه کشمیر سال 2016 میلادی در گزارشی اعلام کرد که تنها 20% آب دریاچه دال نسبتاً پاک و 32% آن به شدت آلوده است.
این منطقه شهری شده. باید بدونیم که حجم بزرگی از فاضلاب حدود 50 میلیون لیتر در روز وارد دریاچه میشه که به 30 میلیون لیتر از اون رسیدگی میشه. ما از سازمان محیط زیست و مهندسی شهری خواستیم که در آینده یک نیروگاه تصفیه برای رسیدگی به 30 میلیون لیتر فاضلاب در روز بسازند.
حداقل 15 آبراه اصلی شهر در این دریاچه تخلیه میشود و آن را با فاضلاب و آلاینده هایی مانند فسفر و نیتروژن آلوده می کند. به گفته مقامات کشمیر، در سال 2017 میلادی روزانه حدود 44 میلیون لیتر فاضلاب از شهر وارد دریاچه دال می شد. علاوه بر این، حدود 1 میلیون لیتر فاضلاب نیز از قایق ها وارد آب می شود.
The fact on ground remains.
واقعیت اینه که از دالگیت و اشای باغ هنوز فاضلاب وارد دریاچه میشه که حدود 1 میلیون لیتره. این مسئله بزرگیه. هرچقدر هم که پاکسازی شده باشه این مشکل زاست، چون اگه جلوی ورود آلودگی رو از یک سمت بگیرین و بذارین از سمت دیگه همچنان وارد دریاچه بشه، تأثیری نداره.
مقامات کشمیر میگویند تلاش خود را برای جلوگیری از نابودی دریاچه دال میکنند. از اقدامات آنها میتوان به علف زدایی، تصفیه فاضلاب و از بین بردن ساخت و سازهای غیرقانونی اطراف دریاچه اشاره کرد. بیش از 10 دستگاه لاروبی برای خارج کردن علفهای هرز و خاکهای ریز به کار گرفته شده و صدها کارگر نیز زباله ها را از سطح دریاچه جمع آوری می کنند. فعالان محیط زیست میگویند این اقدامات تا حدی به پاکسازی دریاچه کمک کرده، اما برای نجات آن باید اقدامات بیشتری انجام شود.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق در ویژه‌نامه نوروزی خودش گفتگوی داره با محسن رلانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، که بیشتر هم نظریات مختلفی درباره جنبش‌های اعتراضی در ایران بیان کرده بود. آقای رنانی در این گفتگو با ویژه نامه نوروزی شرق به ویژه درباره اعتراضات سال 96 و سال 98 صحبت کرده و گفتی که انرژی محرکه اعتراضات سال 96 و 98 و پس از اون از پایگاه اجتماعی اون اقشار کم درآمد تامین میشه و در واقع معترضان اصلی اینها هستند، به این دلیل که سیستم یعنی جمهوری اسلامی نتونسته پاسخگوی طیف گسترده‌ای از جمعیت ایران باشه که حالا به اقشار کم درآمد هستن، نتونسته برایشون اشتغال ایجاد کنه، نتونسته برایشون درآمد ایجاد کنه، نه حتی امیدی به زندگی به اونها بده. و در نتیجه ایشون گفته که حتی نوجوانان و افرادی سنینشون بسیار کم بوده و در این اعتراضات حضور داشتن که شماری از اونها هم توسط دستگاه‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، به ویژه در اعتراضات آبان سال 98 گفت که اونها هم به این دلیل که افقی نمیبینن و امیدی ندارن به این اعتراضات میپیوندن. نکته دیگر در این گفتگوی آقای رنانی با روزنامه شرق و ویژه‌نامه نوروزی شرق مربوط است به طبقه متوسط. ایشون تاکید کرده که طبقه متوسط هم در ایران بخش عمدش حالا به زیر خط فقر سقوط کرده و در عمل به لحاظ اقتصادی دیگه طبقه متوسط به حساب نمیاد، اما بخشی از طبقه متوسط همچنان ویژگی های فرهنگی خودش رو حفظ میکنه. پیشبینی یا برآورد ایشون این هست که در سالهای آینده در اعتراضات بعدی این طیف گسترده طبقه متوسط که به لحاظ اقتصادی حالا دیگه زیر خط فقر سقوط کردن اونها هم به این اعتراضات خواهند پیوست، اما گفتی که بخشی از طبقه متوسط که همچنان منافعی در شرایط موجود داره اونها از به هم ریختن شرایط نگران هستند و ممکن هست که به این اعتراضات نپیوندن که بیشترشون همون کسایی هستن که به گفته ایشون سعی کردن ویژگی های فرهنگی طبقه متوسط رو همچنان حفظ کنن. اما موضوع دیگری که در ویژه‌نامه های نوروزی مطرح شده در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه کارون که در خوزستان منتشر میشه این تیتر مشاهده میشه: خشک خالی خوزستان. این روزنامه تأکید کرده در این گزارش که وضعیت بحران آب در استان خوزستان بسیار وخیم هست بعد از اعتراضاتی که در تابستان گذشته در استان خوزستان شکل گرفت که به استانهای دیگر هم گسترش پیدا کرد و اعتراض به بی‌آبی بود، شماری از معترضان هم کشته شدند. به نوشته این روزنامه در عمل مقام‌های جمهوری اسلامی و دولت رئیسی شعارهایی رو مطرح کردن ولی هیچ اقدام عملی انجام ندادن برای حل مشکل بحران آب در استان خوزستان. اشاره کرده این روزنامه از قول حتی یک نماینده مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس است که مهاجرت در خوزستان به دلیل بحران بی‌آبی گسترش پیدا کرده، افزایش پیدا کرده، بسیاری از مردم در حال ترک این استان هستند. و نکته مهمی که این روزنامه بهش اشاره کرده اینه که اگر بحران آب همچنان در استان خوزستان ادامه پیدا کنه، علاوه بر اینکه تابستان امسال تابستان بسیار بحرانی در خوزستان خواهد بود، نوشته که خوزستان در این صورت به خشکستانی تبدیل خواهد شد که دیگر محل زندگی انسان‌ها نخواهد.
در دقایق پایانی از این برنامه صبحانه با خبر در روزهای اول سال نو آهنگی بشنویم با صدای هانا کامکار، موسیقی از شاهین یوسف زمانی و شعری از خلیل یوسف زمانی. با هم لذت ببریم. سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امن باشید.
سو چریکی عشق و بل بل چی منو باران وقت را خانیه سروی درستن بزم و گورانیه های یران بحاره ججن و روزه پیروز به نوروز لمگل و غوزه هم پرین آوازی بلبله آهار دوینی آوال اسبو اوی جیان سرمسته به موسیقا بشین موسیقا جو با دل و فین و خوشه میرگو چی من با گل غزا و گشه های یران بحاره ججنی نروزه پیروز به نوروز لمگه نوزه های یران بحاره
جشنی نوروزه، پیروز به نوروز لم گلوزه.